بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در خطابات شفاهیه است. دیروز محل نزاع را عرض کردیم و اونی که ینبغی ان یقع محلا للنزاع، این یک امر و یک مطلب. امر دوم، صاحب کفایه می‌فرماد برای محل نزاع دو ثمره گفته شده. ثمره اول این که اگر خطابات مخصوص مشافهین و حاضر در مجلس تخاطب باشد، این خطابات برای دیگران ظواهرش حجت نیست. اگر خطابات مخصوص مشافهین و حاضرین در مجلس مخاطبه باشد، ظواهرش برای دیگران یعنی غائبین و معدومین حجت نیست. و اگر خطابات اعم از مشافهین و غیر باشد، ظواهرش برای دیگران هم حجت است. صاحب کفایه به این ثمره اشکال کرده، فرموده نخه، این ثمره ثمره نیست. برای این که ما ولو قائل بشویم به اختصاص خطابات برای مشافهین، باز می شود حجت باشد برای غیر مشافهین. اگر قائل هم بشویم به اختصاص، باز می شود حجت باشد برای غیر مشافهین. بنابر این که ظواهر و حجیتش اعم است از من قصد افهامه و من لم یقصد افهامه، بنابر حجیت ظواهر لمن قصد و لمن لم یقصد، این ظواهر برای غیر مشافهین حجته. فوقش اینا مقصود بل افهام نبودن، ولی ظواهر درباره غیر منقصد هم حجته. ففل حقیقه، بله، اگر گفتیم ظواهر برای منقصد حجت است، در اینجا به حال غیر مشافهین اثری ندارد. پس صاحب کفایه در حقیقت می‌فرماد این ثمره بودنش مبتنی بر این است که ما مقاله میرزای قمی رو چیکار کنیم؟ قبول کنیم. اگر قبول کردیم برای مقصود و بل افهام فقط حجته، اون وقت غیر مشافهین چون مقصود نیستن، ظواهر براشون حجت نیست. و اگر خطاب شامل حال اونا هم باشد، ظواهر براشون حجت هست. ولی اگر مقاله میرزا رو قبول نکنیم، کما اینکه قبول نکردیم، لیست ثمره ثمره. این شبهه اول. پس اینی که این آقا گفت اگر خطابات مخصوص باشد، حجیتش مخصوص اونهاست. اگر خطابات عام باشد، حجیت برای همه است. جواب اینه، می شود گفت خطابات مخصوص مشافهین، لکن حجیت برای همه. لأن الظواهر حجه ولو بالنسبه به کسی که قصد افهامش نشده. بله، اگر گفتیم ظواهر برای من قصد حجت است، فالثمره فی محله. این یک اشکال. هازا اولا. و ثانیا، اگر هم مقاله میرزای قمی رو قبول کنیم، بازم ثمره ثمره نیست. و ثانیا، از ثمره تو لیست به ثمره ولو مقاله میرزای قمی رو قبول کنیم. چرا؟ برای اینکه ما مدعی هستیم که آیات کتاب و سنت غرض فهم همه است، همه مقصود بل افهامند در کتاب و سنت، همه مقصود بل افهامند در کتاب و در سنت. الف لام میم، بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، هدن و بصائر للناس. این کتاب بصیرت برای همه است، چه اونایی که زمان نزول بودن چه زمان نزول نبودن. یا در روایات علاجیه گفتن اخبار متعارضه را شما عرضه کنید بر کی؟ کتاب الله. با اینکه اخبار علاجیه در زمان امام صادق صلوات الله و سلام علیه آمده و زمان وحی و حضور نبوده، در این حال فرموده عرضه کنید. از اینا ما میفهمیم که مقصود کیه؟ مقصود همه از همه مقصوده به الافهامن. و ثانیاً اگر مقاله مبنای میرزای قمی را هم بپذیریم ثمره ثمره نیست، لأن المسلمین بل الناس کلهم مقصودون بالجی افهام، همه مقصوده به الافهامن. بصائر للناس، هدن للناس. روایات را بر کتاب الله چیکار کنید؟ عرضه کنید. در زمان آقا صلوات الله سلام علیه می فرماد. در روایت دیگر امام صادق فرمود بنویسید، سوف مردم به همین سواد کتابت ها چی پیدا می کنن؟ احتیاج پیدا می کنن. مردم به اونا احتیاج پیدا می کنن و اختصاصی به زمان، به کسانی که عصر ائمه بودن چی؟ نداشته. پس این ثمره لیست به ثمره، این ثمره اول. مرحوم میرزای نانی رضوان الله تعالی علیه اشکال کرده به صاحب کفایه. دو تا اشکال دارد به صاحب کفایه. اشکال اولش به صاحب کفایه این است که اگر ما آمدیم گفتیم خطابات شامل غیر مشافهین نمی شود، خطابات شامل غیر مشافهین نمی شود، فلیست به حجتن لغیر المشافهین، حجت نیست برای غیر مشافهین. ولو بگید ظواهر حجت است برای کسی که قصد افهام هم نشد. می فرماد اگر گفتیم خطابات مخصوص مشافهین است، ظواهر این خطابات حجت نیست مگر برای مشافهین، ولو مبنای میرزای قمی را هم قبول نکنیم و بگیم خطابات حجت است هم برای من قصد و هم برای من لم یقصد، لکن اینجا برای مشافهین حجت است نه برای غیر مشافهین. اگر خطابات اختصاص به مشافهین دارد، حجیت هم اختصاص به مشافهین دارد و نمی شود خطاب مال مشافهین باشد ولی حجیت برای همه باشد. این یه اشکال به صاحب کفایه کرده. اشکال دومش اینه که حالا بعد باید عرض کنم، اشکال دوم اینه میگه بین این ثمره و ثمره دومی که ذکر کرده فرقی نیست، حالا اون میمونه برابر. این یه اشکال به صاحب کفایه. لکن خود مرحوم میرزا بیان نکرده وجه قضیه را. چرا اگر خطاب مخصوص مشافهین باشد نمی شود حجت باشد برای غیر ولو مبنای میرزا را قبول نکنیم؟ سر عدم حجیت بناء علی اختصاص حتی بر مبنای معروف ولو مبنای میرزا رو قبول نکنیم، اینو بیان نکرد. خب یکی میگه چرا نمیشه؟ نخه، خطابات مخصوص مشافهین، لکن حجتون حمل من قصد حمل من لم یقصد. بیان نکرده وجه قضیه را که چرا نمیشه. ظاهر اینه وجهی که به نظر ایشون بوده، ظاهر اینه وجهی که به نظر ایشون بوده اینه که وقتی خطاب مخصوص مشافهین باشد، حجیت برای غیر مشافه معنا ندارد، چون حجیت برای ترتیب اثر است و مقام عمل. حجیت برای ترتیب اثر است و مقام عمل. وقتی با این دارم حرف میزنم، خطاب مال اینه، به درد عمل او چی؟ به درد عمل او نمیخورد. ظاهرا سر قضیه در نظر میرزا رضوان الله تعالی علیه اینه اذا کان الخطاب لشخص، حجیت برای دیگری معنا ندارد، چون حجیت مربوط به مقام کیه؟ عمل، ترتیب اثره. وقتی خطاب مال اونی، صحبت مال اونی، حجیت و ترتیب اثر به درد نمیخوره. لا یعقل حجیت، مثل همه حجت. اینو میدونید دیگه، در تمام حجت چه باب امارات و چه باب اصول مربوط به مقام کیه؟ مربوط به مقام عمله. اینجور نیست که در غیر مقام عمل هم به درد بخوره. یا آقای میگفت، سابقا میگفت کنه فلان آقا، همش استصحاب میکشن. این به خیالش استصحاب کشیدنیه. شنیده بود الاستصحاب جر و ماسبت؟ این میگو بله، منزل فلان آقا همش سهم ما میخورن، استصحاب میکشن. نه، استصحاب کشیدنی نی، استصحاب اصل عملیست برای مقام عمل، مثل همه امارات و اصول، همه حجج برای مقام عمل. لابد نظر مبارکیشون به یه چنین مطلبی بوده. وفیه که ترتیب اثر برای غیر مشافه هم هست، اگر مقصود به لفهان باشد. ترتیب اثر برای غیر مشافه هم هست اگر مقصود بالافهام باشد. چرا؟ برای اینکه وقتی مقصود بالافهام شد، فتکلیف و متوجه الیه ایزن، تکلیف به او هم متوجهه. تکلیف به او که متوجه شد، مربوط به مقام عمل میشد و ترتیب اثر عملی. پس اینی که ایشون بفرماد وقتی خطاب مخصوص به مشافه بود، حجیت برای غیر مشافه معنا ندارد، چون حجیت مربوط به مقام کیه؟ عمل. غیر مشافه عملی ندارد، وظیفه‌ای ندارد. ففیه اولا که ممکن است خطاب مال مشافه باشد، لکن اذا کان غیر مشافه مکلفن بالعمل، غیر مشافه وقتی مکلف به عمل بود، اونم تکلیف دارد، تکلیف مال اونم هست، ولو خطاب مال اون نی، اما تکلیف مال اونم هست. اذا کانت تکلیف له فالحجیت لهو چی؟ معنا. اگر تکلیف برای او باشد، حجیت معنا پیدا میکنه. این اولا که برای اون هم حجیت به همون معنایی است که برای کی هست؟ مشافه. مشافه میخواد از این تکلیف با این تکلیف اطاعت کند، غیر مشافه هم میخواد با این تکلیف چیکار کند؟ اطاعت. لأن غیر مشافه هم فرض اینه که چجور مکلف است، مثل اینکه او مکلف، این مکلف. این اوله. من اشتراک نمیگم، میگم خطاب رو شما میگید، تکلیف رو که بحث نیست. شما میگید خطابات اختصاص دارد به کی؟ به مشافهین. فلا یعقل حجیتش برای غیر مشافه. چرا لا یعقل؟ برای اینکه اونا وظیفه ای ندارن، عملی ندارن. حجیت مربوط به مقام کیه؟ عمله. من عرض میکنم اگر غیر مشافهین هم مکلف بودن، تکلیف رو ما فهمیدیم برای کیه؟ همه است. اگر تکلیف برای همه شد، ولو خطاب برای چی؟ ولو خطاب برای مشافهین، حجیت برای اونا هم چی پیدا میکنه؟ معنا پیدا میکنه. اذا کان الخطاب مختصن بالمشافه، لکن تکلیف برای همه، حجیت معنا پیدا میکنه و حجیت میشه معقول. این اولا. اجازه بفرمایید اگر یه کسی داره پشت سر بنده حرف میزند، بنده تا رسیدم اونجا من مقصود به افهامم نیستم، من مقصود به چیم؟ به عدم افهامم هستم. اما تا رسیدم اونجا بگم آه چرا علیه من حرف میزدی، میگه آه مگه نخوندی که حجیت مال کسی است که مقصود به کیه؟ افهامه. مگه نخوندی؟ میگم بابا حجیت مال مقصود به افهام حجیت ظواهر، اما فرض اینه منم در قضیه چه دارم؟ سهم دارم. منم اگر ظواهر برام حجت باشه، میتونم او رو به محاکمه بکشم، توبیخش کنم چرا علیه من حرف زدید. این خیلی روشن است. پس اختصاص خطاب به مشافهین اقتضا نمی کند اختصاص چی را؟ حجیت را. بعد از آنی که تکلیف هم شامل حال مشافهینه هم شامل حال غیر مشافهین، اقتضا را ندارد. این اولا. و ثانیا، و ثانیا اگر گفته بشود که نه ثبوت تکلیف برای غیر مشافه به دلیل اشتراک است، ثبوت تکلیف برای غیر مشافه به دلیل اشتراک است، نه به دلیل حجیت ظهور، به دلیل اشتراک. از راه این که همه مشترکن در تکلیف ما باید عمل کنیم، نه از باب حجیت ظهور. پس ظهور او به حال این آدم فایده ای ندارد. میگیم بازم فایده داره. و ثانیاً اگر گفته بشود ثبوت تکلیف برای غیر مشافه به دلیل اشتراک است، لا به دلیل کی؟ لا به دلیل ظهور و حجیت ظهور، میگیم بازم فایده دارد. فایدهش اینه، من با حجیت ظهور تکلیف مشافه رو مییابم، با حجیت ظهور کشف میکنم تکلیف مشافه را، بعد از کشف تکلیف مشافه تکلیف خودم هم چه میشود؟ روشن میشود. فایدهش چیه این حجیت؟ فایدهش این است که تکلیف اونها را معلوم میکنه تا به دلیل اشتراک تکلیف خودم هم چه بشود؟ معلومش. دلیل اشتراک میگه کل ما کان لهم فلک، هر چی برای اونا بوده برای تو هم هست. خب من چجوری بفهمم چی برای اونا بوده؟ یه وقت ضرورت میاد میگه چی بوده، یه وقت اجماع میاد میگه چی بوده، یه وقت نص میاد چی میگه چی بوده، یه وقت یه ظاهریه. من ظواهر وقتی برام حجت شد این مقدار فایده دارد که من حکم میکنم، صغرا درست میکنم، میگم کان تکلیفهم وجوب صلات الجمعه، فصلات الجمعه ایزن برای من چی؟ واجب. فایده دارد. فایدهش اینه صغرا و موضوع درست میکنه برای کی؟ برای دلیل اشتراک. پس اشکال اول اینه، ولو خطاب مخصوص باشد مستلزم نی حجیت مخصوص باشد، برای اینکه در تکلیف اینه مکلفه، حجیت براش معنا پیدا میکنه. اجازه بدم از این تمام بشه. و ثانیاً اگر گفتید نه ثبوت تکلیف از راه حجیت ظهور نی، ثبوت تکلیف از راه دلیل اشتراک، میگیم بازم فایده دارد. فایده حجیت اثبات کیه؟ اثبات موضوع برای دلیل اشتراک. اگه ظواهر برای من حجت نباشد، من نمیتونم بگم تکلیف اونا چی بوده، ولی شارع وقتی برای من حجت کرده، فایده حجیت اثبات موضوع است. حجیت گاهی 100 تا فایده برش بار میشد، گاهی چند تا فایده؟ یک فایده، و هو اثبات الموضوع لدلیل الاشتراک. بفرمایید. چطور؟ کجاش دور بیشون؟ نمیدونم شما بفرمایید چه جوریه. ببینید اشکال ایشون این بود که اگر خطابات مخصوص مشافهین باشد، لا یعقل حجیت برای غیر مشاف. گفتیم لابد سر کلام ایشون اینه که حجیت برای مقام کیه؟ عمل. غیر مشافه عملی نداره. جوابش یک کلمه، غیر مشافه هم عمل دارد، لانه او ایزن کی؟ مکلف. تکلیف که ضروریه، مکلف بودن انسان‌ها که ضروری است. میگم تکلیف، خب برای اون حجته، برای من حجته. اون میفهمیده عمل میکرده، من میفهمم چی؟ عمل. تکلیف برای همه مکلفیم. همه یه تکالیف، اونی که مال من است، من میخوام نماز خاصی نیست، همه آیات کتاب و سنت است، هر تکلیف، هر خطاب. یا ایها الذین آمنو، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنو، اوفو بالعقود، خطاب است دیگه. این خطاب اوفو بالعقود رو میگه مال کیاست؟ مال اون مشافهین، غیر مشاف. یعنی چه اختصاص؟ من نمیفهمم. یعنی چه مختص باشه؟ یعنی خطاب مختص اونه، نه محتوا. پس اصلا نزار رو گم کردی. یعنی با او حرف میزده، حرف زدنش با اونه، جست خطاب با او گرفته، یای ندا، کاف خطاب، جست خطاب کی میخواد؟ برسم اون که تک محتوا خواست از کار به خطاب نداره، محتوا خواست از خارج از بحث او، بس در اون جاییست که محتوا برای همه است. چی چیش برای خاصه است؟ وجهه خطاب مال خاصه. توجه بفرمایید، من بعد خدمت رو نستم مباحثه کم میکنه آجا موسوی، اجازه بفرمایید، اجازه رد بشم. و اما ثمره دومی رو که صاحب کفایه ذکر کرده، ثمره دوم صاحب کفایه میفرماد که در باب گفته شده ثمره دوم اینه، اگر خطاب عام باشد اخذ به اطلاق برای همه جایز است، هم برای مشافهین و هم برای غیر مشافهین، چون خطاب مال همه است، هر کسی عقد میکنه به چی؟ به اطلاق، یعنی تمسک میکند به اینکه مولا در مقام بیان قرینه بر خلاف نصب نکرده، پس فلان قید مشکوک دخالتی ندارد. و اما اگر خطابات مخصوص مشافهین باشد، غیر مشافه نمیتونه تمسک کند به اطلاق، غیر مشافه نمیتونه تمسک کنه به اطلاق. چرا؟ برای اینکه لعل این قید و وصفی رو که شما شک دارید درش، این قید و وصف چون در حاضرین موجود بوده، مولا اکتفا کرده در بیانش به وجود کی؟ به وجود خارجی. این قید و وصفی که شما شک دارید در اعتبارش، الان هم برای شما نیست. شما میگی خود تو کلام که نیومده پس معتبر نیست، میگیم نه، احتمال دارد مولا این قید رو دخیل میدانسته، لکن اکتفا کرده در بیانش به وجود خارجی، اعتماد کرده به وجود در خارج و نقض غرضی هم لازم نمیاد. مثال و ذالک، شک میکنیم در نماز جمعه حضور در محضر معصوم، حضور در محضر، این عنایت داشته باشید، حضور در محضر معصوم لازمه یا حضور در محضر معصوم لازم نیست؟ حضور عند زمان نزول آیه یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه لازمه یا حضور در اون زمان لازم نیست؟ شک میکنیم حضور در زمان نزول آیه یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه فاسعوا الى ذکر الله، حضور در محضر معصوم در نماز جمعه شرطه یا در نماز جمعه شرط نیست؟ اگر شما بگید خطاب مال همه است، تمسک میکنیم به چی؟ به اطلاق یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، بنابراین که اطلاق داشته باشه به اطلاقش تمسک میکنیم، میگیم این حضور شرط، اگر بود خوب بود چیکار میکرد؟ بود میگفت دیگه، حالا که نگفته معلوم میشه شرط نیست. اما اگر خطابات مخصوص مشافهین باشد، خطابات مخصوص مشافهین باشد، شما میتونید بگید جزمن شرط نیست؟ نه، لعل شرط بوده، مولا هم در مقام بیانش اعتماد کرده به اینکه اینا که اینجور هستن، چون خطاب مال اونا بوده، با اونا حرف میزده است، وقتی با اونا حرف میزده میدیده اینا واجد شرط حضور در زمان نزول آیه هستن، احتیاجی به بیان نیست و نقض غرضی لازم نمی آید. پس اجازه من عرضم تمام بشه، پس اگر بنا بشود خطابات مال همه باشد، اخذ به اطلاق در قیود مشکوکه که اونا داشتن ما نداریم، یکونو چی؟ صحیحا. میگم اگر دخیل بود خوب بود چیکار کنه؟ بگد به منم گفته یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، با منم داشته خطاب میکرده. اما اگر گفتیم خطاب مخصوص مشافهینه، نمیشه و تمسک کرد به اطلاق برای عدم قیدیت قید مشکوک که اونها داشتن و من ندارم، اینجور قیود قیدی که اونها داشتن و من ندارم. چرا نمیشه؟ برای اینکه میگم لعل مولا در مقام بیان اعتماد کرده به وجود در خارج، دیده اینا که دارن، چه دایی دارد که بهشون بگرد، دیده اینا که دارن اعتماد به او کرده، با منم که حرف نمیزده تا تو بگی برا من که بیان نکرده، چون فرزینه با من صحبت چی؟ نمی کرده است. گفتن ثمره دوم اخذ به اطلاق است، علل صحت اخذ غیر مشافه به اطلاق است، علی عمومیت الخطاب فی القیود المشکوکه، که حاضرین داشتن و غائبین و معدومین ندارن، و عدم صحت علل اختصاص. بفرمایید. خوبو توضیح نمیدادید، برای شما معلومه کم مباحثه میکنید، خوبو توضیح نمیدادید، برای اینکه احتمال اینکه اونا توجه داشتن، این برمیگرده به حرف میرزای قمی. قوانین متاسفانه خونده نمیشه که درد بی درمان اینه دیگه، قوانین که خونده نمیشه، برمیگرده سب کتب بگم، سب کتب بگم چی برمیگرده، برمیگرده به حرف میرزای قمی که لعل قرینه حالیه‌ای بوده که اونا میدونستن، و این قرینه حالیه رو ما میرزای قمی میگه مکالمات برای منقصد حجته. چرا؟ برای اینکه ممکنه میان عاشق و معشوق رمزی بوده، کجا میدانن دیگران، پس غیر منقصد ظواهر براش حجت نیست. این حرف شما دلیل است بر حرف میرزای قمی. جوابشم یک کلمه، گفتن آ باب محاوره باب عاشق و معشوقی نیست، که میان عاشق و معشوق رمزی کجا داند اون که چطور میچراند. محاوره و مکالمه هر کی نامه نوشت به نامه اش چجوره، یه عالمه بد و بیرا گفته. اون وقت که رسیدم میگم آ به کی بد و بیرا میگفتی؟ میگه نه آقا، ذکر خیرتون بود، تعریفتون بود. میگم آقا این جمله همش بد و بیراست. میگه ها، یه قرائنی بوده بین ما و شنونده که ما به خاطر اون قرائن وقتی بد و بیرا میگفتیم یعنی چی داریم میگیم، تعریف داریم میکنیم، نمیپذیرند. اون تو بودن در ذهنشون دلیل حرف میرزای قمی به بحث ما ربط ندارد. اما اعتماد بر واجدیت حاضرین، این ربطی به حرف میرزای قمی ندارد. توجه بفرمایید، اینم ثمره دوم. صاحب کفایه این ثمره را هم انکار میکند، صاحب کفایه این ثمره را هم انکار میکند، و وجه انکارشم اینه که قیودی که مشکوک است، قیود لازمه ذات که نی، چون اگر قیود لازمه ذات انسان باشد که شکی درش پیدا نمیشه، این قیود مشکوکه قیود لازمه ذات انسان نیست، بلا شک نمیمه. خب ما هم آدمیم مثل اونا، اون قیود را ما هم داریم، بلکه این قیود یه قیودیست که قد یکون و قد لا یکون، گاهی هستش و گاهی نیستش. خب وقتی گاهی هستش و گاهی نیستش، حتی نسبت به خود کیا؟ خود حاضرین در مجلس مشافه. وقتی این قید حتی نسبت به خود حاضرین در مجلس مشافه گاهی وجود دارد گاهی وجود ندارد، لا یسه که مولا به اون قید چیکار کند؟ لا یسه که مولا به او اعتماد کند، برای اینکه خود اونا هم گاهی اون قید رو دارن و گاهی اون قید را ندارن. گاهی در محضر رسول الله صلوات الله و سلام علیه هم گاهی میره حبشه، دیگه در محضر رسول الله صلوات الله و سلام علیه چی؟ نیستش. گاهی دارن و گاهی اون قید را ندارن، پس مولا نمیتوند به او تمسک کند. میرزای نائینی اینجا اشکال داره. میرزای نائینی باز یه اشکالی دارد که در حقیقت برمیگرده به این ثمره دوم، و اون اشکال اینه که این دو تا ثمره یک ثمره است، هیچ فرقی با هم ندارد. دو ثمره یک ثمره است و لا تفاوت بینهما. برای اینکه ثمره اول چی بود؟ ثمره اول بحث از این بود که آیا ظواهر برای مشافهین حجت است یا برای کی؟ اعم. اگر اختصاص باشد میشه مال مشافهین، اگر اعم باشد میشه مال اعم. این ثمره بود دیگه. از جمله ظواهر کیه؟ اطلاق. من از ظواهر الاخذ بال اطلاق. پس این چیز جداگانه، این تافته جدا بافته اینی. مرحوم میرزای نائینی میفرماد ثمره دوم برمیگردد به ثمره اول و لا فرق بینهما. به توضیح منی مرحوم نائینی میخواد بفرماد این یکی از موارد ثمره اول است ثمره اول این بود، گفتن علل اختصاص ظواهر برای مشافه حجت است، علا عدم الاختصاص ظواهر برای کی حجته؟ همه حجت است. من از ظواهر کی؟ اصالت الاطلاق. از ظواهر اصالت الاطلاق. و اگه اینجور بخوای شما ثمره اضافه کنی، انقدر میشه ثمره هی یکی یکی بیان کنیم، بگیم بله یظهر الثمره فی قرینه المجاز، قرینه مجاز هم ثمره زاد، یظهر الثمره فی قرینه مجاز امر نسبت به استحباب، یظهر الثمره در مجاز نسبت نهی نسبت به کی؟ کراهت. و همه اینا جزء مصادیق همون ظواهر است. پس ثمره دوم بیان مصداقی از کبرای کلی اوله، نه ثمره دوم. و قسم الشیء لا یجعلو چی؟ قسیما للشیء. اینم اشکال دوم میرزای ناینی. لکن این اشکال هم به میرزای ناینی به صاحب کفایه وارد نیست. این اشکال هم به صاحب کفایه وارد نیست. چرا؟ برای این که ما اگر در امر سابق، در ثمره سابق گفتیم ظواهر اختصاص ندارد حجیتش به کی؟ به مشافهین. ظواهر حجتن هم برای مشافهین هم برای غیر مشافهین، چون ولو مقصود به الافهام نیستن اما ظواهر براشون چیه؟ حجت است. اینو در ثمره اولا ما اگر گفتیم، گفتیم ظواهر حجتن برای همه. این ثمره بحث در صغرای اون ظواهره، یعنی بحث در این است که آیا مسئله اطلاق را هم میشود گفت برای همه حجت یا نه. اگر گفتیم ظواهر لمن لم یقصد هم حجت است، خلافا لمیرزای کی؟ قمی. اگر گفتیم ظواهر لمن لم یقصد هم حجت است، خلافا لمیرزای قمی. این بحث پیش میاد که آیا می شود ظهور اطلاقی را هم گفت لمن لم یقصد حجت است یا نمی شود؟ چرا نمی شود؟ اگر گفتیم ظواهر بلا من لم یقصد حجت، باز این بحث پیش میاد که ظهور اطلاقی رو میشه گفت برای غیر من لم یقصد حجت یا نه. شما خواهید گفت چه فرقی میکنه؟ میگیم فرقش اینه که در ظهور اطلاقی ممکن است متکلم اعتماد کرده باشد به چی؟ به وجود این قید در مشافهین. لعل متکلم اعتماد کرده به وجود قید در مشافهین، بنابراین برای غیر مشافهین حجت نیستش. در بقیه ظواهر حرف میرزای قمینه، میگه لعل اکتفا کرده است به قرینه ای که به دست ما چی؟ نرسیده. قرینه بین متکلم و بین کی بوده؟ مقصود و بل افهام. جواب دادن که نه، عقلا به این احتمال ها اعتنا نمی کنه. ولی در باب اطلاق در مانع نفی اضافه دارد. اگر ما گفتیم ظواهر برای غیر من قصد هم حجت است، باز این بحث پیش میاد که اطلاقات حجت یا نه. چرا این بحث پیش میاد؟ چون ممکن است مولا در مقام اطلاق اعتماد به چی کرده باشد؟ به وجود الوصف فی مشافهین. بنابراین این دوتا ثمره ای که گفتن ثمره بس نیست، لکن دو بودنش سر جاش است. اشکال مرحوم میرزای ناینی هم وارد نیستش. این تمام کلام در اینجا. حالا برگردیم به امر سوم و به اصل مطلب بحث. بحث در چی بود؟ خطابات شفاهیه آیا اختصاص دارد به مشافهین یا هم از کی؟ مشافهین و غیر مشافهین. تحقیق اینه دو منشأ اشکال در اینجا هست و تحقیق ان فی المقام منشأین للاشکال. دو منشأ اشکال است. یکی این که تکلیف و قانون برای معدوم معقول نیست. تکلیف و قانون برای معدوم معقول نی، اصلا به دنیا نیومده. سیب و گلابی که باباش بناس بخوره بعد آقازاده پیدا کنه، اون سیب و گلابی هنوز خلق نشده تا بچهش حسن الوجه بشه. قنویدی که باید بخوره بعد بچهش به دنیا بیاد تا بعد بچهش قوی حلوج بشه، اون قنوید هنوز به دنیا چی؟ نیومده. خب اگر بناست این معدوم است حتی به مواد غذایی که بعد هم آدم میشه، چجور میشه قانون براش وضع کرد؟ 18 سالگی باید بری سربازی، 18 سالگی باید برد سربازی، 18 سالگی با اگر مستطیع شد باید به مکه برود. چی به مکه برود؟ اصلا قانون برای معدوم معقول نی. 18 ساله معدوم برود به مکه، نوه نوه نوش هم آغاز برود به مکه. چی برود به مکه؟ اصلا قانون برای معدوم معقول نی. المعدوم لیسه بشه، لیسه بشه چجور قانون متوجهش میشه؟ این یه اشکال، کاری به خطاب ندارد، اصلا قانون نمیشه به معدوم توجه دارد. شما بفرما، شما هم مشکل، قانون متوجه به معدومه، به ما و به معدوم میدون کلی. حالا جواب میدم، کلی این نی، نه 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 کلی حالا میام. قانونی را متوجه کلی جواب اصلا عرض کنم چی میخواید بفرمایید؟ قانونی متوجه بشد به معدوم و به موجود، اصلا قام معدوم قابل تعلق قانون نیست، این یه اشکال، ربطی به باب مخاطبه نداره. اجازه فرمایید. اشکال دوم در خطاب است، خطاب به حمل شایع صناعی. خطاب به حمل شایع صناعی چی میخواد؟ مخاطب میخواد که روبروش باشه یا دور باشه. خطاب به حمل شایع صناعی بی مخاطب نمیشد. خطاب به حمل شایع صناعی، خطاب حقیقی، خطاب حقیقی، نداء حقیقی، یعنی خطاب به حمل شایع صناعی حقیقی، یعنی ندا به حمل شایع حقیقی. این برای افراد غائب هم نمیشود، فضلن از کی؟ فضلن از معدوم. بله مفهوم الخطاب، اون حرفی نداره، مفهوم الخطاب بحثی نیست. خطاب انشائی، خطاب انشائی، اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی. شیخ رضوان الله تعالی وقتی می نوشته رسائل رو، کسی که نبوده اونجا می نوشته، این چه خطابیه؟ اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی، انشاء الخطاب است. انشاء الخطاب، خطاب انشائی است، تا هر کی میاد خودش را مشمول اعلام بداند و بعد بره چیکار کنه؟ بره بگه المکلف و ازلتفته. وقت سه حالت دارد، اول رسائل ما مشکلم هست، بعدم نسخه و به عبارت اخراشم بخواد معنا کنه، از اون جاهای پیچیده رسائله. خب این خطاب، خطاب انشائی معنی ندارد. اما خطاب حقیقی به حمل شایع صناعی برای غائب معقولی، فضلن عن المعدوم. ندا هم اینجوره، بگه دیوونه باشه خلخلی که حرف بزنه، و الا اصلا کسی نی داره میگه ای فلانی ای فلان ای چنین کن ای چنین، با تو میگم و با شما میگم، خلخله کیه؟ و الا خطاب حقیقی، ندای حقیقی هم برای معدوم ممکن. این دوتا اشکال، این دو اشکال در خطابات و تکالیف کتاب و سنت هست، بلکه این دو اشکال در تمام شرایع هست، اشکال در همه شرایع. اصلا محیط های قانون گذاری چجور قانون میگذارد برای معدوم؟ در محیط های قانون گذاری وقتی میخوان ابلاغ کنن میگه ای مردم چنین کنید چنان کنید، با کی میگه ای مردم؟ توی مجله رسمی می نویسن ای مردم بچه هاتونو بفرستید به سربازی، تو مجله رسمی با کی میگه ای مردم؟ تو رادیو میگه ای مردم، با کی میگه ای مردم؟ مردمی نیست که میگه ای مردم که. این در تمام شرایع هست، این دوتا اشکال. جواب از هر دو اشکال هم واضح هست، اما جواب از خطاب قد ظهر الان. میگیم این خطابات، خطابات حقیقیه نیست، خطابات کیان؟ انشائیه، خطابات کتابیه، رسالیه، اینا خطابات انشائیه. واقعا که نمیخواد روبرو در روبرو باش حرف بزند که. بله داره انشاء خطاب میکند، نه خطاب حقیقی. فیلم خطاب، ساده بهتون بگم، فیلم خطاب در میاره، تئاتر خطاب در میاره، به یه نحوی، البته حالا فیلم بودنش تئاتر نی، فیلمه، فیلم خطابو داره در میاره، اعتبار خطاب میکنه، خطاب حقیقی نی، انشاء خطاب است، منتها به داعی توجه همه انشاء خطاب میکنه تا هر کی میاد بخونه وقتی با مخاطبه باش روبرو میشه یه جور دیگه جلب توجهش بشه. اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی، یخ میگه اعلم، یخ میگه مکلف وقتی ملتفت شد، خب این جلب توجه نمیکنه، اما وقتی بهش میگه اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی، اون وقت چه میشه؟ جلب توجه میکنه، انشاء خطاب میکنه به داعی توجه همه. خطابات که واضح هست، خطابات حقیقی نیست، خطابات انشایی است. و اما قانون، قانون چه جور شامل حال معدوم میشه؟ میگیم قانون هم تکلیف متوجه عنوان میشود، تکلیف متوجه عنوان میشود، قانون متوجه عنوانه، حالا چه عنوان به طور مطلق، چه عنوان به طور الفاظ عموم. و این عنوانی که متعلق تکلیف است، این نه این که شامل معدومین می شود الان، نه این که عنوان الان شامل معدوم می شود، چون معدوم الان نه ماهیت است و نه کی، نه وجود، اونی که به دنیا نیومده الان ناس نی، انسان هم نیست. عنوان شامل معدوم نمی شود الان، عنوان شامل موجودین بعدم نمی شود الان، شامل می شود موجود را. چجوری شامل میشه موجود را؟ چون تحققش وابستگی به کی داره؟ به وجود داره. شامل موجودین می شود، هر کی به دنیا اومد خودشو مشمول قانون می بیند و تکلیف متوجه او می شود. توضیحش برای فردا انشاءالله. حالا امروز اشکال رو خوب بکنم.